أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام دارم خدمت همه فضلای محترم. در ادامه بحثی که راجع به حق مقابل با استعمار داشتیم، میرسیم به این عبارت که در بند ب از ماده 11 اعلامیه اسلامی حقوق بشر آمده، و اون این است که ملت‌هایی که از استعمار رنج می‌کشند حق دارند از آن رهایی یافته و سرنوشت خیش را تعیین کنند. بحث این جلسه ما در مورد حق تعیین سرنوشت است. این عبارت را یک بار دیگه درش دقت بفرمایید: ملت‌هایی که از استعمار رنج می‌کشند حق دارند از آن رهایی یافته و سرنوشت خیش را تعیین کنند. پس حق تعیین سرنوشت تعلق می‌گیرد به ملت‌هایی که تحت استعمار هستند، و البته می‌دانیم که حق تعیین سرنوشت متعلق به همه ملت هاست. در واقع ملت های تحت استعمار چون این حق از آنها سلب شده است، در این بند از ماده 11 مورد توجه قرار گرفتند. نه اینکه این ماده بخواد بگوید که حق تعیین سرنوشت فقط مخصوص ملل تحت استعمار است، نه، بلکه متعلق به تمامی ملت هاست، و از آنجا که این حق از ملت های تحت استعمار گرفته شده، در این ماده به این موضوع پرداخته است. در باره حق تعیین سرنوشت ابتدا راجع به خود تبیین مفهوم این حق باید صحبت بکنیم، و سپس ببینیم که آیا از نظر فقهی ما می توانیم حق تعیین سرنوشت را به عنوان یک حقی که متعلق به هر ملتی است بپذیریم یا نه. این بحث خیلی مهمی است، خوب باید مورد عنایت قرار بگیره، به دلیل اینکه واقعا ثمرات مهم فقهی برش مترتب میشه و در کتاب‌های فقهی ما هم مورد بررسی قرار نگرفته است. بنابراین ما باید کمال دقت را اعمال کنیم و در راستای تبیین فقهی حکم این موضوع قدم برداریم، تا اینکه انشاءالله مورد توجه سایر صاحب نظران هم قرار بگیرد و در این زمینه یک ادبیات فقهی به تعبیر امروزی ها تولید بشود. اما در مورد تبیین مفهوم حق تعیین سرنوشت چند نکته را عرض می کنم. نکته اول این است که حق تعیین سرنوشت از اساسی ترین موازین حقوق بشر است، به گونه ای که این حق را ما باید پایه و اساس تمامی حقوق بشری، تمامی حقهای بشری به شمار بیاوریم. مطلب دیگر آن است که در این حال که این اندازه اهمیت دارد، بسیار چالش برانگیز است در مواضعی ابهامات متعدد دارد. مثلا درباره تعریف دقیق این حق، یک درباره تعیین قلمرو دقیق این حق، دو و در مورد چگونگی اعمال این حق، سه ما ابهاماتی داریم. این که عرض میکنم ابهاماتی داریم، این ابهامات اختصاص به یک نگاه اسلامی ندارد، حتی از حیث حقوقی هم در این زمینه ها ابهام وجود دارد. مطلب دیگر آن است که اعمال حق تعیین سرنوشت بی تردید محدودیت هایی دارد. یکی از این محدودیت ها مداخله دولت ها در امور داخلی همدیگر است. یعنی اعمال حق تعیین سرنوشت نباید باعث بشود که دولت ها در امور داخلی همدیگر مداخله کنند. مثلا شما سیاست جمهوری اسلامی ایران را در مورد حق تعیین سرنوشت عراق و یمن و اسرائیل، یا در واقع سرزمین اشغالی فلسطین، ملاحظه میکنید که بر همین اساس استواره، یعنی بر اساس عدم مداخله در امور داخلی کشورها استوار است. ایران میگوید که مردم هر کشوری خودشان بر اساس یک رفراندوم آزاد باید بیان و سرنوشت خود را تعیین بکنند و اینکه میخواهند از چه حکومتی برخوردار باشند. هر ملتی باید این کار را انجام بدهد. حضرت آیت الله سیستانی هم بر همین شیوه در عراق تأکید دارد که حکومت عراق باید بر اساس رأی و خواست واقعی مردم عراق تعیین بشود. پس اعمال حق تعیین سرنوشت محدودیت هایی دارد. اولین محدودیت این است: دولت ها نباید در امور داخلی همدیگر مداخله بکنند. یک دولت به ادعای حق تعیین سرنوشت نباید وارد خاک کشور دیگر بشود. ما می‌دانیم در طول تاریخ این اتفاق زیاد افتاده، خصوصا در یکی دو قرن اخیر ما شاهد موارد متعددی از این دست بودیم. کشورهای بزرگ وارد خاک کشورهای دیگر شدند و به این ادعا که ما می‌خواهیم زمینه حق تعیین سرنوشت را برای مردم این کشور فراهم بکنیم، آمدند و اون کشورها را تحت تصرف خودشان قرار دادند و مدت‌ها سوء استفاده کردند از منابع اون کشور و امکانات و ثروت اون کشور. آمریکا وارد عراق شد، آمریکا وارد پاناما شد، آمریکا کشورهای متعدد دیگری را تحت همین نام آمد و مورد اشغال قرار داد، نیروهای خودش را فرستاد در سرزمین اون کشورها با این ادعا که می‌خواهد حق تعیین سرنوشت را برای مردم اون کشورها فراهم بکند که بتوانند آزادانه این حق را اعمال بکنند. در افغانستان به وضوح این مداخله آمریکا را ما شاهد بوده ایم و هستیم. خب پس این محدودیت اول. محدودیت دوم، پیشبرد احترام به حقوق بشر و تقویت صلح و امنیت است. یعنی نباید حق تعیین سرنوشت به گونه ای اعمال بشود که جغرافیای کشور تبدیل شود به صحنه نزاع بین قومیت‌های مختلف، بلکه حق تعیین سرنوشت باید موجب پیشبرد احترام به حقوق بشر بشود، موجب تقویت صلح بشود، موجب تقویت امنیت بشود. پس اگر قرار باشد که حق تعیین سرنوشت به گونه اعمال بشه که سرزمین یک کشور تبدیل بشود به صحنه نزاع بین قومیت‌های مختلف. بی تردید این شیوه کاملا موجب نقض غرض خواهد شد. غرض در تعیین سرنوشت آن است که مردم با رضایت خودشان بتوانند حکومت خود را تعیین بکنند، نه اینکه خود را دچار یک هرج و مرج دراز مدت بکنند. نکته دیگر که اون را هم باید جزو محدودیت های حق تعیین سرنوشت بدانیم، سومین محدودیت این است که این حق، یعنی حق تعیین سرنوشت، نباید مجوزی بشود برای جدایی خواهی و تضعیف وحدت یک کشور. مثلا وقتی گفته می شود مردم بوسنی حق تعیین سرنوشت دارند، نباید این حق تعیین سرنوشت به گونه‌ای اعمال بشه که کشور کوچک بوسنی تجزیه بشود به یک مناطق کوچکتری. یا وقتی گفته می شود مردم عراق حق تعیین سرنوشت دارند، این حق تعیین سرنوشت نباید به صورتی اعمال بشود که قومیت‌های مختلف در عراق در صدد جدا شدن از یکدیگر بر بیان و به این ترتیب وحدت یک کشور از بین برود. مثلا کردها از یک طرف، اهل سنت از طرف دیگر و شیعیان از طرف سوم بخواهند از همدیگر جدا بشن و به این ترتیب حق تعیین سرنوشت خودشان را اعمال بکنند. بی تردید این شیوه هم موجب نقض غرض خواهد بود. پس سه محدودیت برای اعمال حق تعیین سرنوشت می توانیم نام ببریم: عدم مداخله دولت ها در امور داخلی همدیگر، و محدودیت دوم پیشبرد احترام به حقوق بشر و تقویت صلح و امنیت، و محدودیت سوم اینکه این حق به گونه اعمال نشود که مجوزی باشد برای جدایی خواهی و تضعیف وحدت یک کشور. نکته آخری که در باب تبیین مفهوم حق تعیین سرنوشت خوب است که به آن اشاره بکنیم، این است که حق تعیین سرنوشت دو ویژگی دارد. ویژگی اول آن است که به طور کلی حق تعیین سرنوشت یک حق جمعی است. یک حق جمعی یعنی متعلق است به مردم یک سرزمین. دارنده حق تعیین سرنوشت ملت‌ها هستند نه افراد. پس حق تعیین سرنوشت حقی است که غالباً تعلق می‌گیرد به ملت‌ها. بله، در پاره موارد استثنایی حق تعیین سرنوشت به عنوان حق افراد هم مطرح شده، اما در قالب موارد در اسناد بین المللی حقوق بشری حق تعیین سرنوشت به عنوان حق ملت‌ها شناخته شده. پس به این نکته باید توجه داشت: آیا حق تعیین سرنوشت را به همین شکل قالب آن که دارنده اش ملت ها هستند می توانیم از نظر فقهی بپذیریم یا نه؟ بله، استثنایی وجود دارد در بعضی از موارد، و اون استثناء این است: در ماده 25 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده، با این عبارت که هر انسان عضو اجتماع یعنی هر شهروند حق و امکان خواهد داشت که بدون در نظر گرفتن هر یک از تبعیض‌های مذکور در ماده 2 و بدون محدودیت‌های غیر معقول امور سگانه زیر را اعمال کند. این تعبیر امور سگانه زیر توضیحی است که بنده دارم عرض می‌کنم و الا در عبارت خود اون امور ذکر شده. خب پس ماده 25 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را داریم می‌خوانیم که مطابق این ماده هر انسان عضو اجتماع یعنی هر شهروند، ملاحظه می‌فرمایید که دارنده حق در این ماده هر فرد انسانی دانسته شده است. خب هر شهروند چه حقی دارد؟ در این ماده گفته شده حق دارد که بدون آن که درگیر تبعیض‌های مذکور در ماده 2 همین میثاق بشود و بدون این که محدودیت‌های غیر معقولی شامل حال او بشود، الف در اداره امور عمومی به صورت مستقیم و یا به واسطه نمایندگانی که آزادانه انتخاب شوند شرکت نماید. پس حق اول، هر شهروندی حق دارد در اداره امور عمومی مشارکت بکند. خب این در واقع شیوهی برای تعیین سرنوشت است، برای تعیین سرنوشت هر شهروندی، منتها این تعیین سرنوشت طبعا به صورت تعیین نمایندگانی که اقدام میکنند به تصویب قوانین و یا اعمال حاکمیت از اون طریق انجام میشه. خب پس هر شهروندی حق دارد که در اداره امور عمومی شرکت نماید، حالا یا مستقیما شرکت نماید یا به واسطه نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند. ب در انتخابات ادواری رأی بدهد و انتخاب بشود. این دومین راه برای اعمال حق تعیین سرنوشت توسط یک فرد است. هر فردی مجاز است که در انتخابات ادواری هم انتخاب کننده باشد و هم انتخاب شونده باشد، مثلا در انتخابات شورای شهر، در انتخابات مجلس قانونگذاری و امثال اینها. و جیم سومین مورد، با حق تساوی طبق شرایط کلی بتواند به مشاغل عمومی کشور خود نائل بشود. با حق تساوی باید مساوات وجود داشته باشه بین شهروندان مختلف، منتها مساواتی که طبق شرایط باشد. یعنی چی؟ یعنی این که ممکنه برای تصدی یک شغل شرایط خاصی لازم باشه. مساوات بین افراد به این معنا نیست که اگر یک فردی اون شرایط را نداشته باشد مساوی تلقی می شود با فردی که اون شرایط را دارد. نه، خب این که معلوم نامعقوله. مثلا اگر برای تصدی منصب قضاوت لازم است که شخص دارای اطلاعات حقوقی باشه، واضحه که نمی شود گفت فردی که اطلاعات حقوقی ندارد باید مساوی دانسته بشود در تصدی این منصب با فردی که اطلاعات حقوقی دارد. اینکه بطلانش از هرومن الشمس. دلیل بطلان هم واضحه، چون قاعده عقلی و عقلایی تناسب بین حکم و موضوع میگوید که تصدی هر منصبی به منظور اعمال مناسب و همراه با تأمین مصلحت آن منصب است. اگر یک نفر را در منصب طبابت قرار میدن، دیگری را در منصب قضاوت، سومی را در منصب وزارت، چهارمی را در منصب تجارت و امثال اینها، برای این است که این امور به خوبی اداره بشه، تأمین کننده مصالح فرد و جامعه باشد. خب لازمه اداره خوب این امور و تأمین مصالح آن است که تناسب بین حکم و موضوع رعایت بشه و برای هر شغلی فردی در نظر گرفته بشود، افرادی در نظر گرفته بشوند که صلاحیت‌های لازم برای تصدی اون شغل را دارا باشند، صلاحیت‌هایی که در راستای تأمین هدف از تصدی اون مشاغل است. خب این از واضحاته. پس سومین راهی که برای اعمال حق تعیین سرنوشت، اون اعمالی که در اختیار یک فرد است، در نظر گرفته شده، این است که با حق تساوی طبق شرایط کلی هر فردی باید بتواند به مشاغل عمومی کشور خود نائل شود. خب به این ترتیب ملاحظه می‌فرمایید که حق تعیین سرنوشت جزء حق‌های بشری است، هم به عنوان حقی که تعلق می‌گیرد به یکایک افراد بشر مطرح شده، و هم به عنوان حقی که تعلق می‌گیرد به ملت‌ها مطرح شده. اما غالباً حق تعیین سرنوشت به شیوه دوم طرح شده است، یعنی دارنده آن در قالب موارد ملت‌ها دانسته شده‌اند. استثناءً عرض کردیم که در ماده 25 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی این حق دارای شیوه فردی هم، دارای صاحبان فردی و شخصی هم دانسته شده. در این حال ماده 1 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی این حق را متعلق به تمامی ملل دانسته. تعبیر این ماده این است: کلیه ملل دارای حق تعیین سرنوشت خود می باشند. پس ملاحظه فرمودید که در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی حق تعیین سرنوشت هم از آن ملت‌ها دانسته شده در ماده 1، و هم از آن یکایک شهروندان دانسته شده در ماده 25. بسیار خوب، ویژگی های حق تعیین سرنوشت را عرض می کردیم. گفتیم دو ویژگی برای این حق می توان نام برد. ویژگی اول این بود که در قالب موارد حق تعیین سرنوشت یک حق جمعی دانسته شده. ویژگی دوم این است که حق تعیین سرنوشت باید بر اساس خواست واقعی و اراده آزاد مردم اعمال شود، بر اساس خواست واقعی و اراده آزاد مردم اعمال شود. خب اینم جزو واضحات باید شمرده بشه. اگر این حق بر اساس خواست واقعی مردم نباشه، بر اساس اراده آزاد مردم نباشه، در واقع اصلا حق تعیین سرنوشت اعمال نشده است. دارنده حق هر کسی که میخواهد باشد در هر موردی از حقهای فردی و اجتماعی وقتی به درستی حق خود را اعمال میکند که بر اساس رضایت و اراده واقعی خود اون حق را اعمال کرده باشد. به این ترتیب ما قسمت اول بحث خودمان را درباره حق تعیین سرنوشت به اتمام رساندیم. قسمت اول مفهوم شناسی این حق بود و اما قسمت دوم یعنی بررسی این حق از نظر فقهی، همونطور که ملاحظه کردید دیدیم که دارنده این حق اگرچه در قالب موارد ملت‌ها دانسته شدند اما در پاره از موارد هر شهروند نیز دارای حق تعیین سرنوشت شمرده شده. خب این که این حق را یعنی حق تعیین سرنوشت را ما برای یکایک که شهروندان ثابت بدانیم، برای یکایک که انسانهای متعارف و متعادل ثابت بدانیم، این را ما قبلا در مورد صحبت کردیم و عرض کردیم که انسان مسلط بر نفس خودش هم هست و برای اثبات این تسلط بر نفس ما دو راه استدلالی را طی کردیم. راه استدلالی اول این بود که از طریق اولویت مفهوم مخالف قاعده تسلیط استفاده کردیم، یعنی گفتیم وقتی که مطابق قاعده تسلیط که قاعده تسلط هم خوانده می شود الناس مسلطون علی اموالهم، مردم بر اموال خود سلطه دارند، و مفهوم مخالفش این می شود که هیچ کس مجاز نیست در اموال دیگری بدون رضایت او تصرف بکند، این مفهوم مخالف یه طریق اولویتی دارد و اون این است که هرگاه کسی مجاز نباشد بدون رضایت صاحب یک مال در اموال اون شخص تصرف بکند، پس به طریق اولا مجاز نخواهد بود که بدون رضایت اون شخص در نفس او تصرف کند، زیرا تصرف در نفس به مراتب اهمیتش از تصرف در مال بیشتر است. این مسیر اولی که ما طی کردیم. مسیر دوم هم این بود که عرض کردیم الناس و مسلطون علی انفسهم، به این تعبیر ما در روایت نداریم، ولی وقتی که آیه شریفه قرآن می‌فرماید النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، از این عبارت فهمیده می‌شود که مردم مسلط بر نفس خود هستند و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله سلطه بیش از خود انسانها بر نفس آنان دارد. فرموده است النبی اولا، وقتی که نبی ولایت بیشتری دارد یعنی خود مردم هم ولایت دارند، لکن ولایت پیامبر بیشتر و قوی تر است. بله طبعا ولایتی که مردم بر نفس خود دارند یک ولایت مطلقه نیست، بلکه محدودیت هایی دارد، اون محدودیت هایی که در شریعت بیان شده. مثلا هیچ انسانی حق ندارد که خود را به قتل برساند ولا تقتلوا انفسکم، هیچ انسانی حق ندارد که خودکشی بکند. محدودیت دیگر این است که هیچ انسانی حق ندارد که ضرر بزرگی، ضرر معتنابهی به نفس خود وارد بکند. قاعده لا ضرر دامنش شامل ضررهای معتنابهی که به نفس انسان وارد می شود نیز می گردد. خب پس در مورد تسلط انسان بر نفس خودش ما توجه به این داریم که این تسلط، تسلط مطلقی نیست، این سلطه یک سلطه مطلقه نیست، محدودیت هایی دارد، لکن به هر حال این مطلب که انسان بر نفس خود سلطه دارد از اون آیه شریفه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم فهمیده می شود. خب هرگاه انسان بر نفس خود سلطه داشته باشد، بدون رعایت سلطه او تصرف در نفس او جایز نخواهد بود. ما می دانیم که حکومت ها در مال و جان مردم تصرف می کنند، در مال مردم تصرف میکنند چون از اونها مالیات میگیرند، در جان مردم تصرف میکنند چون مجازاتهای جانی را در مورد اونها، مجازاتهای بدنی را در مورد اونها اعمال میکنند، همچنین اونها را به سربازی میفرستند، همچنین با تصمیماتی که میگیرند ممکن است این تصمیمات برای مردم خطرات جانی در پی داشته باشد. بنابراین حکومت ها در مال و جان مردم تصرف می کنند و تصرف در مال و جان مردم بدون رضایت آنان جایز نیست. پس هرگاه حکومتی بخواهد این تصرفات را انجام بدهد که بدون این تصرفات اصلا حکومت قوام پیدا نخواهد کرد، باید این تصرفات با رضایت خود مردم باشد. بدون رضایت مردم هیچ حکومتی مجاز به این تصرفات نیست. خب بنابراین اگر ما در مورد حق هر انسانی در تعیین سرنوشت خودش بخواهیم صحبت بکنیم، از نظر فقهی می توانیم چنین حقی را بپذیریم، هرگاه دارنده این حق را کل و مکلفن به شمار بیاوریم، بله می توانیم چنین حقی را بپذیریم. و جمع بین این حق و ادله ولایت فقیه هم عرض کردیم که امکان پذیر است، که قبلا در این زمینه نسبتا مفصل صحبت کردیم. اما آنچه که الان محل بحث ماست این است که علاوه بر این که حق تعیین سرنوشت را از نظر فقهی می توانیم برای هر مکلفی ثابت بدانیم، آیا علاوه بر آن می توانیم حق تعیین سرنوشت را برای ملت ها هم ثابت بدانیم یا نه؟ من در پاسخ به این سوال میخوام این شیوه را اعمال کنم که ابتدا با یک نگاه منفی بیاییم و این سوال را مورد بررسی قرار بدیم، یعنی جهاتی را که می تواند تضعیف کننده این معنا باشد. تضعیف کننده این معنا که حق تعیین سرنوشت متعلق به ملت ها باشد، این جهات را بررسی کنیم و سپس در مرحله بعد ببینیم آیا می توانیم جوابی پیدا بکنیم و با نگاه مثبتی حق تعیین سرنوشت را متعلق به تمامی ملت‌ها بدانیم یا خیر. پس فعلا موضوع بحث ما این است: آیا حق تعیین سرنوشت، را میتوان متعلق به هر ملتی دانست؟ ربما یقال لا و ربما یقال نعم. میخواهیم هر دو جواب لا و نعم را بررسی بکنیم و نهایتاً ببینیم که کدام یکی از این دو دیدگاه یا کدام یکی از این دو احتمال قوت بیشتری دارد. پس تکرار میکنم، موضوع سؤال ما، موضوع بحث ما الان این است: آیا میتوان حق تعیین سرنوشت را متعلق به هر ملتی دانست؟ جواب اول ربما یقال لا. جواب اول این است که نه خیر، نمیتوانیم حق تعیین سرنوشت را متعلق به هر ملتی بدانیم، به دلایلی که عرض خواهیم کرد. جواب دوم هم این است که بله، میتوانیم حق تعیین سرنوشت را متعلق به هر ملتی بدانیم، باز هم به دلایلی که خواهد آمد. من فعلا جواب اول را که پاسخ منفی به این سوال است میخوام مطرح بکنم. نگاهی به برخی از ادله این جواب در این چند دقیقه باقی مانده بیاندازیم و دنباله بررسی دلایل این جواب اول را بگذاریم برای جلسه آینده. خب، در تبیین جواب منفی، در تبیین احتمال اول که جواب منفی به اون سوال است، می توانیم اینجور استدلال بکنیم که ما ملاک مشخصی برای جدا سازی ملت‌ها از همدیگر نمی‌توانیم ارائه بدیم. ملاک مشخصی برای جدا سازی ملت‌ها از همدیگر نمی‌توانیم ارائه بدیم. ملاک جدا سازی ملت‌ها چیست؟ دقیقاً به این سوال فکر بکنید. بر طبق چه ملاکی ما ملت‌ها را از هم جدا می‌کنیم؟ یعنی می‌گیم ملت ایران، ملت عراق، ملت افغانستان، ملت بحرین، ملت آذربایجان، آذربایجان شوروی سابق منظور من هست، ملت ازبکستان، ملت ارمنستان. این ملت‌ها را ما بر چه اساس جدا می‌کنیم از هم دیگر؟ آیا یک مبنای واقعی دارد این جدا سازی، و یا اینکه یک مبنای اعتباری دارد که اون هم در طول زمان دچار تغییر و تحول می شود؟ مثلا ما بر طبق چه مبنای واقعی می توانیم ملت آذربایجان شوروی را، شوروی سابق را، از ملت ایران متمایز کنیم؟ مگر سابقا ایران قلمرویش آنقدر وسیع نبود که شامل کل منطقه قفقاز میشد؟ مگر تمام مردم آذربایجان شوروی جزو اتباع دولت ایران محسوب نمیشدند؟ مگر اون سرزمین جزو خاک ایران نبود؟ بله، خب واضح است که بود. هنوز هم مردمی که در آذربایجان خود ایران زندگی میکنند، در آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل، این مردم فامیل های زیادی دارند در اون طرف رود ارس. همینطور مگر تاجیکستان جزو خاک ایران نبود؟ مگر بحرین در سال 1350 از ایران جدا نشد؟ خب شما الان میبینید که هر کدام از این کشورهایی که نام بردیم دارای یک ملت مستقل دانسته میشوند، ملت آذربایجان، ملت تاجیکستان، ملت بحرین، ملت افغانستان، در حالی که تمام این سرزمین ها در یک فاصله نه چندان دوری از نظر زمانی با حال حاضر جزء خاک ایران بودند. افغانستان در زمان ناصرالدین شاه از ایران جدا شد. آذربایجان شوروی در زمان فتح علی شاه از ایران جدا شد، در جنگ هایی که بین ایران و روس اتفاق افتاد. و جالب این است که آذربایجان برای مدت محدودی از ایران جدا شد، نه برای ابد، و اون مدت پایان یافته و علل قاعده مطابق اون قرارداد باید این سرزمین برگردد به سرزمین مادری خود و ضمیمه بشود به خاک ایران. این جداسازی موقتی بوده. مع ذلک متاسفانه در این روزها شاهد یک ادعاهای جدایی طلبانه هستیم، و ناراحت کننده تر این است که بعضی از همسایه های ایران این حرف ها را دارن مطرح می کنند. همینطور بحرین در سال 1350، یعنی حدود 50 سال پیش از ایران جدا شد. خب بنابراین ما چه ضابطه مشخصی داریم برای جداسازی ملت‌ها از یکدیگر؟ همچنین کشورهایی که ما امروزه تحت عنوان کشورهای مختلف اسلامی عربی و غیر عربی می‌شناسیم، اینها جزو خاک کشور عثمانی روزگار قدیم بودند که در سال 1917 تجزیه شد، در اوائل قرن بیستم، یک سال مانده به پایان جنگ جهانی اول عثمانی تجزیه شد. عثمانی بزرگ اون روزگار شامل ترکیه بود، شامل عراق بود، شامل سوریه بود، شامل لبنان بود، شامل فلسطین بود. اینها از هم جدا شدند و الان ما هر کدام از این کشورها را دارای یک ملت مستقل می دانیم. پس ایراد اول اینه که ما ملاک مشخصی برای جداسازی ملت‌ها از همدیگر نمی توانیم ارائه بدیم. این ایراد اول، تا انشالله در ادامه بقیه ایرادها را هم بررسی بکنیم و ببینیم اون پاسخ منفی که به اون سوال داده می شود بر چه دلائلی استوار است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.